این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سر عبادت مؤثر. حتما شما هم دیده اید که اغلب اشخاص زمانی دست دعا به سوی خدا برمی دارند که همه راه ها را آزموده اند و به جایی نرسیدند. در غیر این صورت در اغلب موارد دعایشان رسمی و تشریفاتی است. حقیقتی است که بسیاری از نیایش کنندگان زمانی تن به این کار می دهند که برای موفق شدن به هر دری زدند و موفق نشدند. این عده با ترس و تردید نیایش می کنند و ذهن نیمه هوشیار نیز با توجه به این احساسات عمل می کند.
اگر شما به دلیلی دعا می کنید اما نگرانید که با دعا به آن نرسید یا می ترسید که دعایتان مستجاب نشود، این دعا و نیایش بی اثر و بی حاصل است. اما گاه شاهد هستیم که دعای ما مورد اجابت قرار می گیرد. اگر تا کنون دعایتان اجابت شده است، به حافظه خود رجوع کنید و ببینید که در آن لحظه چه ذهنیت و چه روحیه ای داشتید. بدون شک در می یابید که سخن من امری نظری و تئوریک نیست.
روش ارتباط با خدا شباهت زیادی با ارتعاش صدا به وسیله رادیو دارد. اگر از طرز کار رادیو اطلاع داشته باشید، می دانید که صدا را نمی توان مخابره کرد و شنید، مگر آنکه آن را تبدیل به ارتعاشاتی کنید که گوش انسان آن را بشنود. ایستگاه فرستنده رادیویی صدای انسان را می گیرد و با ارتعاشاتی که در آن ایجاد می کند، آن را به گوش می رساند. تنها در این صورت است که می توان صدا را مخابره کرد. ذهن نیمه هوشیار در حکم واسطه ایست که دعا و نیایش انسان را به شکلی قابل درک برای فراست بی انتها تبدیل می کند. پیام را به او می رساند و از او پاسخی در قالب برنامه یا نظریات قطعی دریافت می کند. این اصل را فراموش نکنید. به همین دلیل است که تنها خواندن یک کتاب دعا نمی تواند ارتباطی میان ذهن انسان و فراست بی انتها ایجاد کند.
هر کس می تواند آرزوی ثروت داشته باشد و اغلب هم دارند، اما تنها معدودی از آنها می دانند که یک برنامه مشخص به اضافه اشتیاق سوزان تنها راه انباشت ثروت است. فصل 13. مغز، ایستگاه گیرنده و فرستنده اندیشه.
گام 12 به سوی ثروت. بیش از 40 قبل با دکتر الکساندر گراهام بل و دکتر المر گیتس همکاری می کردم. همان زمان به این نتیجه رسیدم که مغز انسان در آن واحد گیرنده و فرستنده ارتعاشات فکری است. مغز انسان نظیر اصلی که در پخش برنامه های رادیویی رعایت می شود، می تواند افکاری را که به وسیله سایر مغزها پخش می شوند دریافت دارد. در ارتباط با این مطلب، موضوع تصور خلاق را به شکلی که در فصل مربوط به تصور و تخیل عنوان شد مقایسه کنید. تصور خلاق دستگاه گیرنده مغز است که اندیشه های ارسالی از هان دیگر را دریافت می کند. عامل ارتباط میان آگاهی شخص یا ذهن استدلالی 4 منبعی هستند که می توان محرک فکر را از آنها گرفت. ذهن انسان اگر به اندازه کافی تحریک شود، بهتر می تواند ارتعاشات موجود در اطراف خود را دریافت کند. این کار به کمک احساسات مثبت یا احساسات منفی انجام می شود. به عبارت دیگر به کمک احساسات ارتعاشات فکری افزایش می‌یابد، تا جایی که به شدت و نیروی انگیزه مربوط باشد. هیجان جنسی مهمترین هیجان انسان است. به عبارت دیگر هیجان جنسی روی انگیزه های انسانی تأثیر شگرف دارد. مغز اگر به وسیله احساس یا هیجان جنسی تحریک شده باشد، در مقایسه با شرایطی که این احساس وجود نداشته باشد به سرعت بسیار بیشتری فعالیت می‌کند. نتیجه تبدیل احساس جنسی به اندیشه به حدی است که تصور خلاق می تواند نقطه نظر را به خوبی دریافت کند. از سوی دیگر، وقتی به سرعت و با شدت فعالیت می کند، نه تنها افکار و عقاید منتشره از سوی سایر مغزها را دریافت می کند، بلکه شرایطی فراهم می سازد تا اندیشه های خود شخص در ذهن نیمه هوشیار او به سهولت بیشتری جای بگیرند. ذهن نیمه هوشیار ایستگاه فرستنده مغز است که به کمک آن ارتعاشات فکری پخش می شود. تصور خلاق در ایستگاه گیرنده است که به کمک آن نیروی فکر دریافت می شود. در کنار عوامل مهم ذهن نیمه هوشیار و ذهنیت تصور خلاق که دستگاه‌های گیرنده و فرستنده دستگاه مغز هستند، اکنون به اصل تلقین به خود توجه کنید که وسیله به کار انداختن ایستگاه پخش شماست. به کمک برنامه‌های ارائه شده در فصل تلقین به خود با روشی آشنا شدید که به کمک آن می‌توانید میل و اندیشه را به معادل پولی آن تبدیل کنید. طرز کار ایستگاه فرستنده و گیرنده ذهن شما به نسبت ساده است. هنگام استفاده از دستگاه گیرنده و فرستنده مغز خود باید به سه اصل توجه داشته باشید. این سه نکته مهم عبارتند از ذهن نیمه هوشیار، تجسم خلاق و تلقین به خود. انگیزه استفاده از این اصول و به کار گرفتن آنها توضیح داده شده است. شروع مطلب با موضوع میل و اشتیاق است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بزرگترین نیروها ناملموس هستند. در اعصار گذشته انسان بیش از اندازه به امور فیزیکی توجه کرده است. به اموری پرداخته که می توانسته آنها را ببیند، لمس و وزن کند و اندازه بگیرد. اما ما به عصر بسیار با شکوهی می رسیم. عصری که به ما نیروهای ناملموس جهان را بشارت می دهد. شاید به این نتیجه برسیم که خیش دیگر ما به مراتب از خیش جسمانی ما قوی تر است. گاه به آنچه دیده نشدنیست توجه نداریم. ما اغلب به آنچه به وسیله حواس پنجگانه خود درک نمی کنیم توجه نداریم. اما واقعیت این است که انسان به وسیله نیروهایی که آنها را نمی بیند و دیده ناشدنی هستند کنترل می شود. همه نیروهای بشری به روی هم توان آن را ندارند که با نیروی ناملموسی که در امواج خروشان اقیانوس ها نهفته است برابری کنند. انسان توان آن را ندارد که نیروی ناملموس جاذبه که کره زمین را در آسمان معلق نگه داشته و مانع از آن می شود که اشخاص به بیرون پرتاب شوند درک کند. چه رسد به آن که بخواهد این نیرو را کنترل نماید؟ انسان به طور کامل تحت تأثیر نیروی ناملموسی است که از طوفان ایجاد می شود. ما هنوز توان درک نیروی ناملموس برق را نداریم. اما این همه ماجرای جهل انسان در ارتباط با اشیاء دیده نشدنی و ناملموس نیست. انسان نیروی ناملموس و فراست موجود در کره ارض را درک نمی کند. نیرویی که قوت و خوراک او را تأمین می کند، نیرویی که لباس او را فراهم می سازد و پول جیب او را تدارک می بیند. داستان حیرت انگیز مغز. همانطور که عنوان شد، انسان با همه علم و آگاهی خود اطلاع چندانی از نیروی ناملموس اندیشه ندارد. انسان درباره شرایط فیزیکی مغز و شبکه پیچیده و ظریف آن اطلاعات ناچیزی در اختیار دارد. اما همین انسان در حال حاضر به عصری وارد می شود که این موضوع برایش از روشنی بیشتری برخوردار گردد. دانشمندان در حال حاضر به شدت درباره مغز مطالعه می کنند و با آنکه هنوز در مراحل ابتدایی مطالعات خود هستند، اطلاعات دست اولی درباره طرز کار مغز انسان فراهم آوردند. هنوز به درستی نمی‌دانیم که چگونه شبکه دقیق و ظریف مغز انسان باید صرفاً برای فعالیت‌های جسمانی و حفظ جسم انسان مورد استفاده قرار گیرد. آیا این امکان وجود ندارد که این دستگاه عظیم که میلیاردها سلول مغزی را در ارتباط با هم قرار می‌دهد، وسیله‌ای برای ارتباط با نیروهای ناملموس فراهم سازد؟ نیویورک تایمز در یکی از سرمقاله‌های خود نوشت که دست کم یکی از دانشگاه‌های بزرگ و یکی از پژوهشگران برجسته درباره پدیده ذهن در حال بررسی دقیق هستند که نتایج آن با آنچه ما در این فصل و فصل آینده آورده ایم همخوانی فراوان دارد. در این مقاله مطالعات دکتر راین و همکارانش در دانشگاه دوک بررسی شده است. چگونه می‌توان از ذهن گروهی استفاده کرد؟ همانطور که می‌دانیم دکتر راین درباره واکنش مغز نسبت به حس ششم بحث کرده است و من اکنون احساس می‌کنم که می‌توانم به گفته‌های او این را بیفزایم که من و همکارانم به این نتیجه رسیده ایم که می‌توانیم از حس ششم که در فصل بعد مورد بررسی قرار گرفته به گونه‌ای عملی استفاده کنیم. شرایطی که به آن اشاره دارم اتحاد و اتفاق نزدیک میان من و دو تن از همکاران من است. ما به کمک تجربه و عمل به این نتیجه رسیده ایم که از هان خود را تحریک کنیم و با در هم آمیختن آنها راه حلی برای بسیاری از مسائل شخصی که مراجعین ما مطرح می کنند بیابیم. خیلی ساده است. ما دور یک میز می نشینیم و درباره طبیعت مسئله‌ای که با آن روبرو هستیم حرف می زنیم. هر کس نظرش را به طور کامل می گوید. نکته جالب درباره این روش تحریک مغزی این است که هر یک از ما را در ارتباط با دانشی قرار می دهد که به طور کامل خارج از حیطه دانش اوست.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر اصل مربوط به استفاده از همکاران را درک کرده باشید، این را می دانید که روش میزگرد که در اینجا توضیح داده این یکی از شیوه های مهم در استفاده از ذهن همکاران است. همه شما می توانید با رعایت این نکته فرمول مشهور کارنگی را که در مقدمه کتاب آوردیم درک کنید. اگر تا به اینجا این فرمول برای شما مفهومی نداشته است، پس از خواندن کتاب به این فصل بازگردید و آن را از نو بخوانید. بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست. فصل 14، حس ششم، قلعه درایت. گام 13 به سوی ثروت. اصل 13 حس ششم نامگذاری شده که از طریق آن فراست بی انتها بدون تلاش و بی آنکه عمد و قصدی در کار باشد مخابره می شود. این اصل رأس زاویه فلسفه مورد اشاره ماست. تنها در صورتی می توانید از این اصل به خوبی و با تسلط استفاده کنید که با 12 اصل قبلی آشنایی کافی داشته باشید. حس ششم آن بخش از ذهن نیمه هوشیار است که تصور خلاق نامیده شده است. گاه به آن دستگاه گیرنده هم می گویند که از طریق آن نقطه نظر، برنامه ها و افکار به ذهن انسان خطور می کنند. این جرقه ها را گاه اطلاع از وقوع حادثه در آینده یا الهام می نامند. حس ششم را نمی توان به اشخاصی که بر سایر اصول این فلسفه مسلط نشدن توضیح داد، زیرا این اشخاص از دانش و تجربه‌ای که بتوان حس ششم را با آن مقایسه کرد محرومند. حس ششم تنها به کمک مراقبه از طریق توسعه دادن درونی ذهن امکان پذیر می گردد. پس از احاطه به اصول ارائه شده در این کتاب برای قبول مطلبی آماده می شوید که در غیر این صورت درک آن برایتان غیر ممکن می نماید و آن مطلب این است. به کمک حس ششم می توانید از بروز خطر آگاه شوید و از آن اجتناب ورزید. در این حال به کمک حس ششم می توانید وقوع حوادث خوشایند و فرصتهای مطلوب را پیش بینی کنید و از آنها به سود خود استفاده نمایید. شاید بتوان گفت که به لطف حس ششم از لطف فرشته‌ای برخوردار می شوید که در همه مواقع درهای قلعه درایت را به روی شما می گشاید. اعجاز حس ششم. من شخصا نه به معجزه اعتقاد دارم و نه در جهت حمایت از آن حرف می زنم، زیرا به اندازه کافی علم و اطلاع دارم که بدانم طبیعت هرگز خارج از قوانین خود عمل نمی کند. اما بعضی از این قوانین به قدری دور از ذهن هستند که گاه آنچه را ما اعجاز می نامیم به وجود می آورند. به نظر من حس ششم از هر چیز دیگری به اعجاز نزدیک تر است. من تا این اندازه می دانم که قدرت و فراست پروردگار دانه کوچک بیمقدار را به درختی عظیم تبدیل می کند. آب را به حکم قانون جاذبه به پایین سراشیب سرازیر می کند. شب را از پی روز می آورد. از پی هر زمستان تابستانی را از راه می رساند و میان همه اینها ارتباطی منطقی برقرار می سازد. این فراست ممکن است از طریق اصول فلسفه مورد اشاره ما میل و انگیزه را به همعرض مادی خود تبدیل سازد. من از آن جهت این را می دانم زیرا آن را تجربه کردم. در فصل‌های گذشته قدم به قدم به سوی این آخرین اصل راه نمایی شده اید. اگر به اصول قبلی احاطه کافی پیدا کرده باشید، در صورتی که در مقام باریک بینی بیش از اندازه نباشد، مطالب ارائه شده در این فصل را باور کنید. اگر به سایر اصول مندرج در کتاب احاطه لازم را ندارید، باید قبل از اینکه درباره درستی یا نادرستی مطالب مربوط به این فصل تصمیم گیری کنید، اقدامی برای درک هرچه بیشتر آنها صورت دهید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
به زندگی مردان کبیر توجه کنید. من همیشه عاشق قهرمانان بزرگ بودم و به حکم تجربه می دانم که تقلید از زندگی مردان برجسته و توجه به طرز کار و زندگی آنها در زندگی من تأثیر شگرف داشته است. مدت‌ها قبل از آن که کلمه‌ای برای انتشار بنویسم و یا تلاشی برای سخنرانی بکنم، سعی کردم مطالب را با توجه به سرگذشت زندگی و عمل نو شخصیت برجسته‌ای تدوین کنم که با آنها آشنایی داشتم. این نه مرد کبیر عبارتند از امرسون، پین، ادیسون، داروین، لینکلن، بوربانک، ناپلئون، فورد و کارنگی. سالهای طولانی شبها در تصور و در خیال با این زبدگان تشکیل جلسه می دادم. نام آنها را مشاورین نامرئی گذاشته بودم. برنامه کار از این قرار بود. درست قبل از خواب چشمانم را می بستم و در خیال می دیدم که با این افراد دور یک میز نشسته ایم و گفتگو می کنیم. من نه تنها افتخار حضور در جلسه این بزرگان را داشتم، بلکه خود را در مقام ریاست جلسه می دیدم. برای شرکت در جلسات شبانه اشتیاق ویژه‌ای داشتم. می خواستم شخصیت خودم را بازسازی کنم، به طوری که ترکیبی از ویژگی های این مشاورین خیالی شوم. می خواستم تولدی دوباره بیابم. شخصیت سازی با روش تلقین به خود. این را به خوبی می دانستم که اشخاص با توجه به افکار و امیال خود به موقعیت امروزشان رسیده اند. این را به خوبی می دانستم که میل و اشتیاق عمیق می تواند شرایطی فراهم سازد که خواسته را به واقعیت مبدل سازد. این را می دانستم که تلقین به خود عامل مهمی در بازسازی شخصیت است و در واقع تنها اصلی است که به وسیله آن شخصیت ساخته می شود. با این آگاهی درباره اصول و طرز کار ذهن به تجهیزات لازم برای بازسازی شخصیت خود مجهز بودم. در این شوراهای خیالی از اعضای کابینه خود می‌خواستم که دانش خود را با من در میان بگذارند. مثلا می‌گفتم آقای امرسون، از درک عالی خود درباره طبیعت حرف بزنید. بگویید که چگونه زندگی شما را متحول ساخت. از دانشی که به شما امکان داد تا قوانین طبیعت را درک کنید و آن را در زندگیتان به کار ببرید صحبت کنید. چگونه این دانش را به ذهن نیمه هوشیار خود منتقل ساختید؟ آقای بوربانک، چگونه قوانین طبیعت را هماهنگ کردید؟ چگونه از کاکتوس گیاهی خوراکی ساختید؟ چگونه توانستید یک تیغه علف را به دو تیغه تبدیل کنید؟ شما آقای ناپلئون، از توانایی خود در الهام بخشیدن و برانگیختن مردم حرف بزنید. شرح بدهید که چگونه عمل می کردید. با من از ایمان راسخ خود بگویید. همان ایمانی که بارها شکستها را به پیروزی تبدیل کرد. توضیح دهید که چگونه بر موانع بزرگ غلبه کردید. آقای پین، مایلم از شما آزادی اندیشه را بیاموزم. با من از شجاعت و صراحتی حرف بزنید که از شما انسانی برجسته ساخت. آقای داروین، میخواهم از شما شکیبایی مثال زدنی و توانایی مطالعه علت و معلول بدون هر گونه تعصب در زمینه‌های علمی را بیاموزم. آقای لینکلن، مایلم عدالت‌جویی، صبر و شکیبایی، مشرب خوش و فهم و درک انسانی شما را در خود ایجاد کنم. آقای کارنگی، از تلاش سازمان یافته‌ای که شما از آن برای ایجاد مؤسسات بزرگ صنعتی استفاده کردید حرف بزنید. آقای فورد، میخواهم از شما درس مداومت از مراسخ و اعتماد به نفس بگیرم. ویژگی هایی که به شما امکان داد تا بر فقر غلبه کنید و تلاش های انسانی را سازمان بدهید. میخواهم تجارب و ویژگی های خوب شما را به دیگران انتقال دهم.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.